از اینکه با ما هستید، در کنار رادیو گفتگو هستید، از شما سپاسگزاری میکنیم. انشالله که بتونیم اوقات خوب و خوشی رو براتون فراهم کنیم. یک بار دیگه امشب که طولانی ترین شب سال هست، شب یلدا رو، شب چله رو خدمت همه شما تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که بهتون خوش بگذره هر کجا که هستید، چه در محیط خانواده در کنار اعضای عزیز خانوادتون هستید، چه در محیط کارتون هستید و دارید خدمت میکنید به جامعه. امیدوارم که بهتون خوش بگذره و وسایلی فراهم بشه تا موجبات شادی شما رو فراهم کنه. در خدمت شما هستیم. ساعت 12:30 است. اینجا رادیو گفتگو و شبکه سایه ها رو تقدیمتون میکنیم.
رئیس جمهور حکومت های تحت نفوذمان را ما از میان موثق ترین عوامل نامزد می کنیم.
دشمن متجاوز به طبع است. اگر خاکریز شما قابل نفوذ باشد نفوذ می کند. باید جوری حرکت کنید که او احساس کنه نمی توانه نفوذ کنه. مراقب نفوذی ها باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت بخیر. ما با ویژه برنامه‌ای درباره نفوذ در خدمت شما هستیم. همکاران من یک بخش رو آماده کردن، بشنویم و به استودیو بازگردیم.
نفوذ رویه و لایه‌های متفاوتی دارد و از آن جمله رویکرد تبلیغاتی این جریان در ارائه چهره غیر واقعی از دشمن در درون کشور است. در این میان بنابر تعبیر مقام معظم رهبری، یکی از شاخه‌های این فرایند بزک کردن چهره استکبار آمریکا در جامعه ایرانی است. بزک کردن بدین نحو که این جریان هم جنایات جهانی حکومت آمریکا را نادیده می‌گیرد و هم با استفاده از حربه رسانه‌ای یک قرن حضور ظالمانه آمریکا در ایران را به نحوی غیر واقعی نشان می‌دهد. بزک کردن آمریکا بخش مهمی از استراتژی نفوذ جریانی است که در ناخودآگاه خود کت خدای این کشور بر جهان را پذیرفته و بر این باور است که جز از طریق تسلیم به این کشور نمیتوان به اهداف خود رسید. نمود عینی این جریان نفوذ را میتوان از مجلس ششم تا شکلگیری بدون چشمانداز برجام ردیابی کرد که از هر زاویه که نگاه می‌کردند بدون توجه به توانمندی‌های داخلی تنها مسیر بهبودی مملکت را رابطه با آمریکا می‌دانستند. اینان چهره آمریکا را در داخل برای ملت ایران آنگونه که هست ترسیم نمی‌کنند، بلکه یک چهره زیبا، رؤیایی و بزک شده بر طبق مأموریتشان ترسیم و ارائه نموده و می‌نمایند.
همونطور که عرض کردم با ویژه برنامه‌ای درباره نفوذ در خدمت شما هستیم. قراره که درباره نفوذ و تلاش برای بزک کردن چهره استکبار آمریکایی در بستر اجتماعی ایران صحبت بکنیم. در استودیو دو مهمان محترم داریم، آقای علی جعفری، کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل، و آقای هادی شریفی، کارشناس رسانه. یک سلام علیکی با مهمانان محترم داشته باشیم و بحث رو آغاز بکنیم. آقای شریفی، اگر سلام علیکی داریم با شنوندگان محترم در خدمت شماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه و همینطور جناب عالی و جناب آقای جعفری، کارشناس محترم سیاسی برنامه. در خدمتتون هستم.
آقای جعفری، خدمت شماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به نوبه خودم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و میهمان محترم جناب آقای شریفی. امیدوارم که برنامه خوبی رو در خدمتتون باشیم و برای مخاطبان اثرگذار باشه ان شاء الله.
به هر حال نفوذ یک مبحث بسیار بسیار گسترده است که درباره شاید بشه ساعت‌ها بحث کرد، اما خب حتما یکی از راه‌های نفوذ تسخیر باورهای مردمه و اگر موضوعی رو که ما انتخاب کردیم بخوایم بهش بپردازیم، سوال اصلی اینه که یک جریانی، یک حرکتی از سالها پیش تلاش کرده که چهره دیگری از آمریکا نشون بده، چهره‌ای که با واقعیت اصلی آمریکا و اون نسبتی که با کشورهای دیگه ایجاد میکنه بسیار بسیار متفاوته. آقای شریفی بفرمایید که اساساً تو این فرایند تغییر چهره که به شکل بزک کردن چهره آمریکایی ها، یعنی یک چهره در واقع دلچسب، یک چهره پذیرا از آمریکایی ها ایجاد کردن، در واقع تو این فرایند چه هدف و مأموریتی داره دنبال میشه؟
عرض بزرگتون که ببینید بحث نفوذ، حالا شاید در چند سال اخیر بخوایم بررسی بکنیم، ولی به نظر من میشه این رو تاریخچش رو برد رو بحث تاریخ معاصر ما، از حالا عصر صفویه بگیریم که یک سری استعمارگر اومدن. میخوام این رو واژه سازی بکنم که به فرمایش شما برسیم. ما وقتی که میشنویم استعمارگر یه حس بدی بهمون دست میده، یعنی کسی که اومده مملکتمون رو چپاول کنه، ولی در اصل کلمه استعمارگر یعنی کسی که دنبال عمران جایی هستش، دنبال آبادی جایی هست. علی‌ایال اینا در چهره عمرانگر و آبادیگر آمدن، ولی بر طی زمان تلقی مردم و تصور صحیح مردم این شد که اینها قصدشون چیز دیگه ای بوده، هدفشون چیز دیگه ای بوده. یعنی از تاریخ حالا خیلی قدیم که اینها این اتفاق می افتاد همین جور بود. در درجه اول اینا می اومدن با یک چهره مثبت و بزک کرده که ما اومدیم برای عمران مملکت شما، در صورتی که برای چپاول منابعمون اومده بودن. و به مرور زمان این واژه استعمارگر یه معنی حالا دوم و متفاوتی پیدا کرد. در شرایط حال حاضر هم همینه. خب از طریق حالا در 40 سال اخیر پس از انقلاب اسلامی از طرق مختلف حمله کردن و نتونستن نتیجه بگیرن. هم حمله نظامی داشتیم ما و هم حمله اقتصادی، تهاجم اقتصادی داشتیم ما، و نهایتا این شده که بیان به این نتیجه رسیدن که بیان با نمایش چهره زیبا از خودشون از طریق نرم وارد بشن و اهدافشون رو از این طریق دنبال بکنن، یعنی با بزک کردن چهره زشت و قبیح خودشون اون حالت دشمنی خودشون رو پنهان بکنن و خودشون رو به عنوان یک منجی و یک دوست برای ما نشون بدن تا به اهداف و مقاصد خودشون برسن. کلیت حالا هدف اگر بخوایم عرض بکنیم.
بسیار خب آقای جعفری، ببینید طبعا یکی از مهمترین راه‌های مقابله با نفوذ باور کردن دشمنه، اینکه باور بکنیم یک دشمنی هست. حتما همین جریانی که در حال بزک کردن آمریکایی‌ها در طول سال‌های اخیر بوده، تمام تلاشش اینه که بگه آمریکا دشمن ما نیست، پس مقابله‌ای لازم نیست. شما چطور فکر می‌کنید در این مورد؟ چطور ما باید به جامعه بگیم که با چه فکت‌هایی باید بگیم که آمریکا هنوز دشمنی خودشو بعد از 4 دهه هنوز حفظ کرده و این آمریکا همون آمریکای 4 دهه پیش است؟
خدمتتون عرض بکنم که خب وقتی بحث از آمریکا میشه و عملکردی که آمریکا در قبال انقلاب اسلامی و در قبال نظام جمهوری اسلامی ایران داشته، ما با یک تجربه تاریخی مواجه میشیم که پر است از در واقع جنگ طلبی، اشغالگری، اقدامات ضد حقوق بشری از سوی آمریکا، تحریم و موارد اینچنینی که جناب آقای شریفی هم فرمودن، بحث استعمار، استثمار. یعنی اگر آمریکا تا الان به پیشرفت‌هایی هم دست پیدا کرده، همه در این بستر روش کرده. لذا جامعه ما با یک بررسی ساده میتونه متوجه موضوع بشه که آمریکا پیشینش چه بوده و در آینده باید به چه شکلی با اون برخورد کرد. اما نکته‌ای که اشاره فرمودید، بحث جریان نفوذ رو اشاره کردید، من میخوام در تکمیل فرمایشات جناب آقای شریفی همین رو عرض بکنم که مأموریتی که این جریان نفوذ داره در کشور ما که لزوماً هم به این معنی نیست که اینها پول گرفتن، نه، اینها طوری رفتار میکنن که ناخودآگاه در پازل در واقع دشمن حرکت میکنن و در اون شبکه نفوذ قرار میگیرن گاهن. یکی از مأموریت‌های اینها توهی‌سازی از درون هست، به این شکل که یا تفریط میکنن یا افراط میکنن. اون چیزی که جنسش غیر از ارزش هاست اونها رو در واقع به مردم القا میکنن و از این طریق سعی میکنن که به نوعی اعتماد سازی بکنن و خودشون رو تثبیت بکنن در ساختار تصمیم گیری، در ساختار قدرت کشور. بعد از این اونها موضوع ناکارآمدسازی رو در واقع در دستور کار قرار میدن و اینطور مطرح میکنن که انقلاب اهدافی داشت، آرمانهایی داشت و به دلایل مختلف نتونسته برسه، یا اغراق میکنن یا بخشایش رو هم حتی از حقایق هم استفاده میکنن برای اینکه این باورها رو به مردم در واقع تزریق بکنن. خب در بینش هم میبینیم که در بین این بحث تویسازی از درون ناکارآمدسازی، بحث مذاکره رو مطرح میکنن، بحث رابطه رو مطرح میکنن و به نوعی فاصله میگیرن از اون آرمانهایی که نظام و انقلاب داشته. آرمانهای نظام چی بوده؟ آرمان نظام استقلاله، عدم وابستگیست و موارد دیگه که من از اینجا در واقع از ذکر اون خودداری میکنم. این اتفاق که میفته در واقع و زمانی که این باورها تثبیت میشه در جامعه، زمینه فراهم میشه برای فروپاشی. اینها هدفشون این هست که به این نقطه برسه. چرا؟ چون به دنبال منافع کوتاه مدت هستن، اونها خودباخته هستن بعضن و تلاش میکنن که با این اقدامات بتونن در بستر بزک کردن چهره آمریکا گام بردارن. اما اینکه چرا این اتفاق میفته، چرا گره میزنن به رابطه با آمریکا، متاسفانه اینها در واقع به اون تجربه تاریخی توجه نمیکنن و مثال هایی میزنن. مثلا بحث امارات رو مطرح میکنن، بحث ژاپن رو مطرح میکنن، بدون در نظر گرفتن اینکه امارات در واقع بسیار آسیب پذیر هست و بسیار وابسته هست. به خاطر این وابستگی ممکنه آسیب‌های جدی در تلاطم‌های اقتصادی بید. یا ژاپن رو مطرح می‌کنن که به لحاظ سیاسی کاملاً مطیع محض آمریکاست و به نوعی با این استدلال‌ها تلاش دارن که مردم رو به این سمت و سو بکشونن و فکر اونها رو به این سمت و سو بکشونن که رابطه با آمریکا میتونه کار رو جلو ببره. این به نظر من برمیگرده به بی‌بصیرتی برخی از خواص ما که در شبکه نفوذ قرار میگیرن ناخودآگاه و اشتباهی که در تحلیل انجام میدن. مقام معظم رهبری همیشه به جوان‌ها توصیه کردن که قدرت تحلیل خودتون رو بالا ببرید، که به نظر من یکی از مسائلی که در این اهدافی که حضرت آقا دارن همین است که تحلیل درستی داشته باشن و بتونن بر اساس این اقدام بکنن.
بسیار خوب آقای شریفی، نکته مهمی رو اشاره کردن آقای جعفری، همه چیز با آمریکا ختم میشه. این نگاه جریانیه که داره اون خط نفوذ رو پیش میبره و البته اونجا این مسئله خطرناکتر میشه که به قول آقای جعفری این جریان در ساختارهای کشور نفوذ پیدا بکنه و بعد حتما هم تثبیت بشه. به هر حال ساختارهایی که تصمیم سازن و تصمیم گیر، اینجا چه کار باید کرد؟
ببینید، اتفاقی که در حالا نفوذ صورت میگیره، معمولا نفوذ یا به صورت موردی و فردی هست و یا به صورت جریانی. حالا بخوام یه خورده سوال و پرورش بدم و بعد به فرمایش شما برسم. یک موقع مثلا بحث نفوذ فردی ممکنه باشه، حالا از جاسوسی بگیر تا رو بودن اسناد و مدارک. یکی ممکنه باشه که تغییر محاسبات مسئولان باشه، همون نکته که شما بهش اشاره کردین، و یا اینکه مثلا بحث رو بودن یا فرار مخزها باشه. این مسائلیه که موردی میتونه باشه و برای همش هم مثال هستش و عنوان هست. مثلا بخوام دونه بدونه مثال بزنم، میتونم این رو عنوان بکنم. مثلا یکی از عزیزان میگفتش که تو حالا مجموعه که یکی از این حالا نفوذی ها رو مثلا گرفته بودن، طرف خیلی کاراش رو دقیق انجام میداد، خیلی به موقع تر از همه انجام میداد، خیلی منظم انجام میداد، خیلی سر وقت نمازش رو میخوند و همه چی اینا به موقع بود، به جوری اینها رو القا کرده بود که این از همه بهتره. و کاری که میکرد این در موقع تصمیم سازی ها دخالت میکرد. مثلا توی جلسه این از همه بهتر میدونستیم، میگفتیم آقای فلان نظر شما چیه، ما را به سمت تصمیم غلط میبرد، میرفتیم اون کار را انجام میدادیم، به این نتیجه خیلی بدی میرسیدیم و کلی از ما اتلاف انرژی میشد و خیلی طول کشید تا بفهمیم که آدمی که مثلا خیلی خوب داره کارش رو انجام میده یکی از مثلا نفوذی هاست که در بین ما اومده. یک وقتی هم نفوذ ممکنه جریانی باشه، حالا در تکمیل فرمایشات جناب آقای جعفری و جناب عالی، این که بیاد مثلا با هدف تغییر باورها یا تغییر آرمانها یا تو بحث سبک زندگی ورود پیدا بکنه یا استحاله بکنه یک فرهنگی رو، یا اینکه بحث نفوذ بنیانهای آموزشیمون باشه، یا اینکه برای بحث توان دفاعی کشور یا بحث اقتصادی کشور. ولی این بحث تصمیم سازی خیلی مهمه. یک موردی رو نقل میکنن از نفوذ آمریکا توی کشور، یکی از کشورهای انقلابی، طرف رو بعد از مدت ها توی سمت خیلی عالی بوده میگیرن، نقل هستش، بعد میگن که خب تو مثلا از طریق جاسوسانشون توی چی متوجه میشن که این نفوذی دارن. بعد میگن خب کار تو چی بوده، ما چرا نفهمیدیم تو مثلا چی کار داشتی میکردی واقعا اینجا؟ گفت من هیچ کار نمیکردم، من فقط کارم این بود که وقتی شما دنبال یک آدمی برای یک پستی میگردین، یه آدم به درد نخوری رو معرفی بکنم، یه آدمی رو به شما معرفی بکنم که نتونه کار رو درست انجام بده و نارضایتی ایجاد بکنه در مردم و کارشکنی بکنه. یعنی یک آدم نالایقی رو برای یک پست مثلا بزرگی معرفی بکنه، مثلا برای در کس کشورها این اتفاق افتاده بود. علی ای حال هدف از نفوذ در مسئولان ما میشه گفت که طراحی هستش که بیان محاسبات رو تغییر بدن. حالا این نفوذ میتونه مستقیم باشه، میتونه غیر مستقیم باشه، یعنی توسط یک عامل باشه. ما تو بحث تیم مذاکره هستگیمون که هستی که تقریبا یکی از مهمترین قراردادهایی بود که در طول تاریخ مثلا کشور ایران بسته شد، حالا نظریه کارشناسان ما بحث نفوذ و جاسوسی رو داشتیم و اومدن یک جاهایی رو حالا دخالت کردن، بیان یک تصمیم سازی غلطی رو به مسئولان ما ارائه بدن، حالا به صورت مستقیم یا اینکه نه بیان با یک انگاره هایی بیان نظر مسئولان ما رو، یعنی با یک استحاله بیان نظر مسئولان ما رو تغییر بدن. این که ما در 8 سال گذشته هم خیلی به این تاکید شد متاسفانه و شکست هم خورد، این که آمریکا کت خداست، ما باید کت خدا رو ببینیم، با کت خدا مشکلمون رو حل بکنیم بقیه مشکلاتمون حل میشه، از این بود که اومده بودن مسئولان ما رو استحاله کرده بودن، باورها رو تغییر داده بودن که تمام مقصد ما اینه که بیایم نظر آمریکا رو عوض بکنیم و مثبت بکنیم و با اون ببندیم تا بتونیم به نتیجه خوبی برسیم، که متاسفانه این موجب خسارت‌های سنگینی برای کشورمون در چند سال اخیر هم شد.
بسیار ممنونم آقای جعفری. تابو شکنی در بحث مذاکره با آمریکا و ایجاد رابطه با این کشور، خب یکی از مهمترین دستور کارهای جریان نفوذ، همطور که آقای شریفی هم فرمودن، عادت کردن این در واقع این جریان عادت کرده که بگه همه مشکلات داخل کشور با آمریکا در واقع منتهی میشه و اگر ما با آمریکایی‌ها ببندیم، یا به قول آقای شریفی این نقل قولی که میشد که ما اگه با کت خدا ببندیم همه چی حل میشه. اواخرم میگفتن که اجازه بدن ما بریم کار رو تمام کنیم تا همه مشکلات حل بشه. این تابو شکنیه چطور هنوز اتفاق نیفتاده؟ یعنی حالا ما از اون طرف داریم جریان نفوذ رو مطرح میکنیم، چه اراده‌ای در سمت ما بوده که اجازه نداده این تابو شکنی اتفاق بیفته؟
بله ببینید، یک بخشی از این اتفاق، خب علارغم تلاشی که دارن میکنن جریان نفوذ، یا بهتره بگیم شبکه نفوذ، اینا به هم وصل میشن بدون اینکه حتی بعضن اطلاع داشته باشن، علارغم این تلاشی که داره انجام میشه، اما روشنگری خوبی هم از این طرف رخ داده که سردمدار این روشنگری خود مقام معظم رهبری. شما میدونید در سالهای اخیر ایشون به مناسبت‌های مختلف، در سخنرانی‌های مختلف، به ویژه در جمع مسئولین صحبت از نفوذ کردن و خطراتی که ممکنه این نفوذ داشته باشه، عواقبی که ممکنه نفوذ داشته باشه، به ویژه اینکه اشاره فرمودن جناب آقای شریفی، مقام معظم رهبری یه جایی اشاره می‌کنن، میگن در واقع عوامل نفوذ اگر نتونن در صحنه تصمیم گیری خوب عمل بکنن، در صحنه تصمیم سازی ورود میکنن و اونجا اعمال نفوذ میکنن برای اینکه بتونن در واقع از یک مرحله قبل‌تر ورود بکنن. خب تهدید اینها جدی است. حضرت آقا یک جمله‌ای دارن اشاره میفرمان در رابطه با همین هدفی که شبکه نفوذ داره، در رابطه با مذاکره با آمریکا میفرمان که بحث مذاکره با آمریکا و ارتباط با آمریکا یک اشتباه بزرگه و 100% اشتباهه، و فرمودن که اونها به چند دلیل میخوان بر ما مذاکرات رو تحمیل بکنن یا ارتباطاتی که دوست دارن با مسئولینشون صورت بگیره. یکی این که اعلام بکنن فشار حداکثری جواب داده. خب میدونید در این چند سال آمریکا به شدت در قالب‌های مختلف، از مباحث رسانه‌ای و تبلیغاتی گرفته تا مباحث اقتصادی، خودشون اعلام کردن که فشار حداکثری می‌خوایم انجام بدیم تا جایی که کمر ایران رو بشکنیم. خب حضرت آقا میگن که این یکی از دلایلش اینه که میخوان بگن فشار حداکثری جواب داد، که خب الحمدلله ما امروز می‌بینیم که چنین اتفاقی. دوم این که میخوان اعلام بکنن که جمهوری اسلامی ایران در واقع دچار ضعف شده و بعد هم گاهی اوقات مطرح میکنن که بعضی از مسئولین ممکنه دچار ساده لوحی شده باشن در مذاکراتی که داشتن. لذا بحث نفوذ رو حضرت آقا به این شکل مطرح میکنن، اون چیزی که مرتبط با مذاکره با آمریکا است. این روشنگری که حضرت آقا در مراحل مختلف داشتن به نظرم خیلی تأثیرگذار بوده. یک تعبیر دیگه هم دارن خیلی جالبه که شنوندگان عزیز هم بدونن، دقیقا اشاره میکنن به همون عده‌ای که میخوان از این فرصت استفاده بکنن، آمریکا رو بزک بکنن و بگن آمریکا قراره به ما لطف بکنه یا لطف کرده. یک برهه‌ای بعد از اینکه برجام تصویب شد، یادتون هست که یه عده خوشحال شدن که آمریکا چنان میکند و به ما کمک‌های آنچنانی میکنه، حضرت آقا تعابیر جالبی داشتن. فرمودن که یه زمانی شما زحمت میکشید، پول جمع میکنید، یک خانه‌ای میسازید، قلدر معلم میاد این خونه رو به هر حال تصرف میکنه، اشغال میکنه. بعد از کلی پیگیری و مباحث قانونی و تبلیغاتی و اینها، مثلا دو تا اتاق به شما پس میده یا کلش رو پس میده و بعد از اون خوشحال باشیم که خب در واقع دو تا اتاق به ما پس داد. خب اون زحمتی نکشیده بود، اون مال شما رو دوباره به شما پس داد. تو قضیه اصلی هم حضرت آقا میفرمان ما با توانایی خودمون، با فکر دانشمندانمون، با پشتیبانی دولت هامون و با شهدایی که دادیم حتی در حوزه هسته‌ای به نقطه‌ای رسیدیم که میتونیم هزاران سانتریفیوژ داشته باشیم. حالا آمریکا اومده قبول کرده به خاطر این توانی که ما داریم. این لطفی نبوده و لذا اون شبکه نفوذ که در حال تلاش هستن برای اینکه آمریکا رو یک چهره پشتیبان نشون بدن، اشتباه سختی رو مرتکب میشه.
خیلی ممنونم. یک بخشی رو بشنویم و به استودیو بازگردیم.
یک نکته دیگر این است که بنده از چندی پیش گفتم نفوذی ها، مراقب نفوذی ها باشید. بعضیا براشفته شدن، بی خود براشفتگی نداره. آمریکایی ها برای بعد از دوران مذاکرات هسته‌ای یک نقشه برای داخل ایران داشتن، یک نقشه برای منطقه. وقتی که برای داخل کشور برنامه دارد، دشمن خب چه کار میکنه؟ از نفوذی استفاده میکنه. نفوذی معناش این نیست که حتما رفته باشه پول گرفته باشه برای اینکه بیاد در فلان دستگاه نفوذ کنه و خودش هم بدانه چه کار داره میکنه. نه، گاهی نفوذی خودش هم نمیدانه. امام رضوان الله علیه فرمودن گاهی حرف دشمن با چند واسطه از دهان مردمان موجه شنیده میشه. دشمن یک چیزی میگوید، یک چیزی میخواهد، این رو با وسایط گوناگونی با چند واسطه کاری میکنه که از زبان فلان آدم موجه که نه پولی از دشمن گرفته، نه تعهدی به دشمن داده، از زبان او بیاد بیرون. مگر ندیدیم اینا رو؟ وقتی میبینید که دشمن یک حرفی میزنه برای ایجاد دو دستگی، از شما تعریف میکنه، دشمن که دوست شما نیست، این میخواد ایجاد تردید بکنه. وقتی شما میبینید که دشمن یک چنین ترفندی رو داره به کار میبره، بلافاصله بیدرنگ ابراز بیزاری کنید، بگید نخواستیم. امام میگفتن اون وقتی که دشمن از شما تعریف کرد، در رفتار خودتون و کارهای خودتون تردید پیدا کنید، مراجعه کنید ببینید چه اشتباهی کردید که دشمن خوشش آمده از شما دریافت کنید.
من فکر میکنم که جمهوری اسلامی ایران باید این تعصبات مذهبی رو کنار بگذارد، بگذارد که نیروهای به عنوان مثال اصلاح طلب روی کار بیایند. شاید هاشمی رفسنجانی بتواند مقداری از ظلم و ستمی رو که امروز بر جامعه داره میره، مقداری از ظلم و ستم رو بکاهد. مردم به کاندیداهای چه در مجلس شورای به اصطلاح اسلامی و چه در مجلس خبرگان، به کاندیدای اصلاح طلبان رأی بدن.
مثال صادق زیبا کلام ها و آیت الله هاشمی رفسنجانی ها و دیگران بی یقین حق را سر جایش خواهند نشان.
این کاندیداها در حقیقت بهترینشون همین کسی بود که ما میگیم حالا اصلاح طلب چیزی که روز معروف
شبکه جهانی کلمه سعی نمی کنه مردم رو سنی کنه یا مردم رو شبکه جهانی کلمه میخواد پایریز یک آزادی بیان باشه. آیت الله هاشمی رفسنجانی، شما می توانید محقق خوبی برای این تحول کلی در جامعه ما باشید. شما می توانید.
در قالب برنامه‌ای با عنوان نفوذ و تلاش برای بزک کردن چهره استکبار آمریکایی در بستر اجتماعی ایران در خدمت شما هستیم. در استودیو دو مهمان محترم داریم، آقای جعفری و آقای شریفی. بحث رو پیش بردیم. آقای شریفی، آقای جعفری اشاره کردن که بزرگترین مانع شبکه نفوذ مقام معظم رهبری بودن و در مورد بحث بزک کردن آمریکایی‌ها و اجازه ندادن اون تصویر آمریکایی‌ها، تصویر واقعی آمریکایی‌ها در کشور ما مخدوش بشه، یعنی همون تصویر یک کشوری که در واقع تلاش کرده که نگاه استعمارگری به ما داشته باشه رو همچنان حفظ کردن در مورد آمریکایی‌ها. مخصوصا در داستان هسته‌ای که بحث‌های متفاوتی مطرح شد، اینکه اون شبکه نفوذ مطرح می‌شد، می‌کردن که دیدید این همون آمریکاست که اگر ما بریم به سمتش برای ما آورده خواهد داشت، و همونطور که آقای جعفری هم گفتن مقام معظم رهبری، حالا مضمونش این است که هر آنچه هم اگر به ما دادن بر اساس تلاش تیم مذاکره کننده یا مسئولین که اونجا حضور داشتن حق ما بوده و اونها چیزی اضافه تر از حق ما به ما ندادن. درباره سخنان مقام معظم رهبری درباره نفوذ صحبت کنیم. آقای شریفی با شما، در چه مقاطعی ایشون در ماجرای تصویرسازی متفاوت از آمریکایی‌ها ورود کردن؟
ببینید، نقش مقام معظم رهبری در شناسایی چهره آمریکا و بصیرت بخشی به مسئولان ما انصافا نقش اول و در درجه اول اهمیت هستش، و همچنین در کل جامعه. یعنی طبیعتا ایشون خب سخنانی هم که داشتن پیش بینی میکردن که این مذاکرات به جایی نرسه، مذاکراتی که حالا به اسم برجام مثلا سالها پیش انجام شد و متاسفانه حق ایران هم به ایران داده نشد و در درجه اول هم آمریکا زیرش زد. ولی اون چیزی که من احساس میکنم، ایشون با یک دید پدرانه این خواستن که توسط یک دسته از سیاسیون ما که همیشه چشمشون به خارج از کشور و آمریکا هست و اون رو کت خدا میدونستن، این فرصت رو بدن که فرصت آزمون و خطا رو بدن به این تفکر، که این تفکر بره و ببینه که شکست میخوره و برگرده. تفکر اعتماد با آمریکا، تفکر دوستی با آمریکا، تفکر این که همه چی دست آمریکاست، کت خود آمریکاست، با اون ببندیم، با اون کنار بیایم، کرنش بکنیم در مقابل اون، پس پیروز خواهیم شد. نکته ای که ایشون در رابطه با نفوذ میفرماید این هستش که اول باید دست دشمن رو بخوانیم و بدانیم میخواهد چه کار بکند، بعد بنشینیم برنامه ریزی بکنیم.
آقای جعفری، اصلی ترین هدف نفوذ رو میشه تو مفهوم نابودی در واقع خلاصه کرد. سوال مشخص اینه که اساسا براندازی با بزک کردن آمریکا چه رابطه ای داره؟
بله، خب خدمتون عرض بکنم که من اشاره کردم در ابتدای عرایزم که دو مأموریت جدی داره شبکه نفوذ، یکی توهی‌سازی از درون هست و دیگری ناکارآمدسازی، یا در واقع ناکارآمد جلوه دادن در واقع طیف‌های مختلف در جمهوری اسلامی ایران، که نهایتش ختم میشه به در واقع فراهم شدن زمینه‌ای برای فروپاشی یا براندازی که جنابالی فرمودید. خب این یکی از حرفای جدی است. من مطلبی رو میخوندم که آقای بایدن اگر نتونه در واقع در مذاکرات اخیر به توافق برسه با جمهوری اسلامی ایران، حتما از طریق در واقع روش‌هایی که بتونه از درون نظام رو در واقع دوچار فروپاشی بکنه اقدام خواهد کرد. خب در این بین به نظرم همه نقش دارن،
از نخبگان گرفته تا مسئولین تا مردم تا رسانه‌ها. من فکر می‌کنم که همه اینها باید قدرت تحلیل خودشون رو در این شرایط بالا ببرن، باید دستاوردهای انقلاب اسلامی رو بازگو بکنن و باید بصیرت افزایی بکنن، به ویژه رسانه‌ها که حالا جناب آقای شریفی چون کارشناس حوزه رسانه هم هستن بهتر میتونن در این خصوص در واقع فرمایشاتی داشته باشن. اما اون نکته که میتونم در جنبندی عرض بکنم این هست که یک عده افراد که در واقع دچار خودکمبینی هستن و افرادی که اعتماد به نفسشون پایین هست، مخصوصا وقتی در برابر چهره آمریکا قرار میگیرن، اینها از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنن برای اینکه بتونن در واقع اون آرمان هایی که در ذهنشون هست رو پیاده سازی بکنن و طبیعی است که همه طیف مختلف نخبگان جامعه باید در این